جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در آخرین روزهای اسفند 1388 با 96مین مجله هنر و فرهنگ همراه هستید که این هفته جدای از چند خبر فرهنگی و هنری از جمله برندگان جوایز ادبی گلشیری و جوایز مهرگان ادب و همینطور آخرین وضعیت جعفر پناهی فیلمساز زندانی دو مهمان اصلی هم خواهیم داشت. ابتدا حافظ موسوی شاعر و نویسنده تا با او مروری کنیم بر آنچه که بر شعر معاصر در سال 1388 گذشته. و مهمان بعدی آرش صبحانی خواننده نوازنده و یکی از اصلی ترین اعضای گروه کیوسک مهمان من در این برنامه است تا با هم از آخرین آلبوم و مسائل دیگه این گروه محبوب راک صحبت کنیم. برندگان جایزه ادبی معتبر گلشیری، یکی از مهمترین جوایز ادبی ایران در حوزه ادبیات داستانی، صبح جمعه 21 اسفند ماه اعلام شدند. بر اساس این خبر، در بخش اولین مجموعه داستان در بین نویسندگانی که پیشتر اثری در ایران منتشر نکردند، آویشن قشنگ نیست نوشته حامد اسماعیلیون و مرگبازی نوشته رضایی زاده مشترکاً برگزیده شدند. اما در بخش مجموعه داستان، آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند، نوشته حامد حبیبی و برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی به اشتراک برگزیده جایزه گلشیری بودند. ضمناً بنیاد گلشیری اعلام کرده که تا فراهم شدن شرایط مطلوب از این به بعد به صورت دو سالانه برگزیدگانش رو اعلام می کنه. اما در هفته گذشته جایزه ادبی مهرگان ادب هم برندگانش رو در دو بخش رمان و مجموعه داستان اعلام کرد و از بین آثار منتشر در سال 1386 و 87 هیئت داوران در بخش رمان مونالیزای منتشر نوشته شاهرخ گیوا رو به عنوان بهترین کتاب برگزیدند و از کتاب پری فراموشی اثر فرشته احمدی هم تقدیر کردند. اما در بخش مجموعه داستان کتاب برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی برگزیده شد و از مجموعه داستان هجوم آفتاب اثر قباد آذرائین هم تقدیر شد. جعفر پناهی و محمد رسولوف همچنان در زندان اوین و سلول انفرادی به سر میبرند. گفته میشه که همسر جعفر پناهی با تلاش بسیاری بالاخره تونسته یک بار تلفنی با همسرش صحبت کنه، اما در حال حاضر آقای پناهی و رسولوف ممنوع الملاقات و زیر بازجویی اعلام شدند. از طرفی علاوه بر صدها سینماگر در سراسر دنیا که از جعفر پناهی و همینطور کارگردان دیگه آقای رسولوف حمایت کردند، در ایران هم عباس کیارستمی چهره جهانی سینما با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی آقای پناهی شد. به رغم اون که از یک طرف بسیاری از خبرها حاکی از بی‌علاقگی ایرانی‌ها به خوندن مجموعه شعرهای شاعران داره، البته به جز استثناءاتی، و از طرف دیگه تیغ تیز سانسور و محدودیت‌های دولتی شعر و بیش از شعر در کلیتش شاعران رو از نفس انداخته، اما باز هم و همچنان شعرهای بسیاری در ایران نوشته میشه، منتشر میشه و حتی جوایزی هم رسمی و غیر رسمی به خودش اختصاص میده. بنابراین نه تنها هنوز خیلی حرف دور از ذهنیه که بتونیم از شعر به عنوان یک هنر بدون مخاطب در بین ایرانی ها صحبت کنیم، بلکه باید گفت که شعر هنوز واسطه هنری قدرتمندیه بین شاعران و ایرانیان معاصر. دست کم به همین دلیل اهمیت داره که بدونیم در سالی که در حال سپری کردن آخرین روزهاش هستیم، بر شعر معاصر ایران چه رفته و زیر و بالاش چه بوده. به همین منظور از حافظ موسوی، شاعر، منتقد و ناشر شعر در ایران خواستم که مهمان این برنامه باشه تا مرور خیلی مختصری بکنیم بر آنچه که گذشت. خب آیه موسوی، من قبل از هر چیز میخوام یک سوال کلی بپرسم تا بعد بریم سراغ جزئیات. آیا میتونیم به این پرسش پاسخ روشنی بدیم که سال 88 سال خوبی برای شعر معاصر ایران بوده یا خیر؟
از جهت تولید شعر به نظر من سال خوبی بود، یعنی سال 88 تجربه های جدیدی در شعر ما صورت گرفت که حائز اهمیته، ولی از جهت عرضه شعر خب سال بسیار دشواری بود. از جهت مواجه شدن با سانسور و عوامل دیگه یکی از سخت‌ترین سالها برای شعر و شاعران بود.
از بین همین مجموعه منتشر شده، بدون توجه به اینکه چه بخشی از شعرها منتشر نشدن، اگر شما به عنوان یک ناظر شعر بخواید 5 مجموعه یا بیشتر رو به سلیقه خودتون به عنوان آثاری که باید خواننده ازش خبردار بشه یا بخونه معرفی بکنید، آیا این امکان هست؟
خب ببینید، از بین 2300 مجموعه شعری که چاپ شده، من البته بنا به این دلیل که کار من ارتباط داشته، دلیل که دو جا به عنوان داور حضور داشتم، خب خیلی از این مجموعه ها رو خوندم. به نظرم مجموعه های خیلی خوب و قابل ملاحظه داشتیم که مثلا میتونم به کارهای خانم رویا زرین، خانم سارا محمدی، خانم سوری احمدلو، خانم کتاین ریزخراتی یا کتاب خانم رجا چمنکار و سپانلو کتابی منتشر کرد، قایق سواری در تهران، که به نظر من کتاب خوبی بود. به گمان من تعداد مجموع شعرهایی که قابل ملاحظه بود اونقدی بود که الان حتما من چند تاش از یادم رفته باشه.
در حوزه تولید شعر و تا اون حدی که شما دسترسی داشتید در سال 88، آیا جهتگیری عمومی به لحاظ گرایش‌های زبانی، ذهنی یا ساختاری رو میشه تشخیص داد؟ مثلا اونطوری که در دهه قبل، در دهه 70 این کار رو میشد کرد؟
ببینید، اگر بخوام در یک نگاه کلی مثلا وجوه مشترک شعرهایی که در سال 88 بازار اومده اشاره بکنیم، به نظر من یکی دو مورد آشکارا به چشم میاد. یکی این که در اغلب مجموع شعرها زبان شعرها به نوعی سادگی و شفافیت نزدیک شده. بازی های زبانی که قبلا به نظر میرسید یه نوعی مثلا سوار بر شعر ما بود و سوار شدنش رو به رخ میکشید، به نظرم میرسید که حالا به هستی شعر نفوذ کرده و از خودنمایی پرهیز میکنه. این به اون معنی نیست که شعر امروز ما به زبان بی‌اعتناست، اما یک جنسی دیگری داره با زبان برخورد میکنه. یه نکته دیگه که باز به عنوان یک بسر ویژگی عمومی میتونم در شعر مثلا سالهای اخیر بگم، اینه که سایه روشنهای زندگی اجتماعی ما بیشتر در این شعرها دیده میشه و این به نظر من یک شانس برای شعر امروز ما که یه فرصتی فراهم بکنه که مردم مثل گذشته بشه بیشتر روی خوش نشون بدن.
ما سالی رو که پشت سر گذاشتیم که از سالهای بسیار شاخص بود در چند دهه اخیر به لحاظ اتفاقات سیاسی و اجتماعی که بعد از انتخابات 22 خرداد ماه در کشور افتاد، چقدر این وقایع و حوادثی که بسیار هم پی در پی اتفاق افتادند در شعر شاعران ما در سال 88 انعکاس پیدا کرد و آیا فکر میکنید که همچنان این تأثیرات تنشین خواهد شد و تداوم خواهد داشت؟
پرسش به نظر من بسیار خوب و قابل تأملیه. ببینید، شعر فارسی در سال گذشته به همین دلیلی که شما گفتید به نظر من با یک آزمون جدی مواجه شد. شما میدونید که شعر در ایران همیشه هنر اول بود، بیش از هنرهای دیگه همیشه قابلیت بازتاب دادن آرزوها، رویاها، دیدم تجربه های تلخ و شیرین مردم ایران رو داشت. البته نمیشه انکار کرد که در سالهای گذشته، دههای گذشته، نقش شعر در فرهنگ ما اندکی کم رنگتر شده. اما جالبه که این وقایع نشون داد، وقایعی که در سال اخیر دقیقاً پس از انتخابات رخ داد، شعر ما با توجه به واکنشی که شاعران نشون داد که هنوزم بیش و پیش از هنرهای دیگه قابلیت بازتاب دادن وجدان و تجربه جمعی ما رو داره. ببینید، با توجه به محدودیت‌های شدیدی که در ماه‌های اخیر به رسانه‌ها و مطبوعات اعمال کردن، هنوزم این محدودیت‌ها وجود داره، ولی کماکان شعر شاعران ما به گوش رسید. مثلا اگر شما به سایت‌ها و وبلاگ‌ها و اینا نگاه بکنید، ببینید شاعران ما از همه اینا، شاعران جوان، شاعرانی که سن سالی ازشون گذشته، همه نسبت به این وقایع و در واقع با سرنوشت جامعه خودشون برخورد مسئولانه مردانه کردن. من فکر میکنم اگر گزینه از این شعرها رو که حالا به طرق مختلف انتشار پیدا کردن که خب بخش عمدش در سایت ها و وبلاگ ها اینا بوده، اگر این گزینه جمع آوری بشه واقعا بخشی از تاریخ ماست. منتهی اینم بگم که این تجربیات صرف نظر از این کارکردهای سیاسی و اجتماعیشون از نظر زیبایی شناسی هم حائز اهمیت هستند. جوانهایی که نقش آفرینان این جنبش اجتماعی و مدنی بودند و هنوزم هستند، اصولا طرز تفکرشون در مقایسه با نسل ما خیلی متفاوته. جور دیگری، نگاه دیگری به زندگی، به هستی، به بسیاری از مسائل دارند. این تفاوت در جنبه‌های زیبایی شناسی که شعر این دوره هم دیده میشه. یعنی این شعرها رو نمیشه با معیارهای مثلا زیبایی شناسی شعر اجتماعی دهه 40 و 50 سنجید. اینا همراه خودشون یک نوع زیبایی شناسی وارد شعر ما کردن، یه قلمرو بیانی شعر فارسی رو گسترش دادن و این بسیار خوبه.
یک مسئله را میخوام همینجا ازش عبور نکنیم و اشاره بکنیم که شعری که تحت عنوان شعر زنان شناخته شده، به هر حال دی موافق و مخالف هم وجود داره که برخی اصلا معتقدن شعری به نام زنان وجود نداره، برخی میگن هست. منتها اگر ما فرض رو بر این بگیریم که ما پذیرفتیم که شعر زنان داره در شعر معاصر ما به حیات خودش ادامه میده، این شعر چه وضعیتی داشت در سال گذشته؟ یعنی به عبارتی زنان شاعر ما در سال گذشته چقدر دستاورد داشتند و چقدر تونستن کارهای خوب و قابل قبولی تولید بکنن؟
ممنونم که به این نکته اشاره کردید، چون منم نظرم اینه که یکی از فرخنده‌ترین اتفاقایی که در سالهای اخیر شاهدش بودیم اینه که سهم زنان در شعر ما خیلی بیشتر از گذشته شده. ببین در همین یکی دو سال اخیر ما چند زن شاعر داشتیم که با نخستین مجموعه‌هاشون اومدن و در مجموع خوب درخشیدن. کسانی مثلا رویا زرین پارسال جایزه شعر خورشید شعر زنان رو برد، یا روجا چمنکار که امسال برنده این جایزه شعر خورشید که مختص شعر زنان هست، یا کاترین ریزخراتی که کاندیدای این جایزه بود، یا خانم سوری احمدلو، نمیدونم سارا محمدی که اینها اخیراً مثلا در همین سال گذشته کتابش می‌دادن، خانم بهاره رضایی، آیدا امیدی، مهناز یوسفی، الهام اسلامی که بازم شعرش امسال در یکی از این چند تا جایزه محدود مورد توجه قرار گرفت، چندین اسم دیگه که الان من به خاطرم نیست. اینا رو نگاه بکنید، یک چهره هستن که جدیداً آمدن و شما اگر حتما خودتون میدید بیا مرور بکنید گذشته رو، معمولاً این مقدار سهم رو در طول یکی دو سال زنان شاعر نداشتن و این اتفاق بسیار فرخنده‌ایه. ببینید حالا در مورد شعر این شاعران که گفتید موافقین و مخالفینی هم دارن، خب این شعر علاوه بر جنبه‌های حسی و عاطفی که بسیار تاثیرگذارن، در واقع نوعی هستی و نگاه زنانه رو در شعر امروز ما دارن به نمایش میذارن که خیلی امیدوارکننده است. واقعیت البته اینه که شعر ما هنوزم بسیار مردانه است و متاسفانه زنان شاعر ما هم برای اثبات خودشون مجبورن به بلاغت مردانه در واقع گردن بذارن. اما به نظر من میاد که شعری این نسل داره در این دیوار بلاغت مردانه یک شکاف میندازه. این اتفاق اگه سرکوب نشه، که خب متاسفانه به شدت در واقع دستگاه‌های حاکم دارن این جریان رو سرکوب میکنن، اگر این رشد بکنه و موانع به اصطلاح عجیب و غریب جلوش گذاشته نشه، میتونه یک سهم بزرگ در تحول فرهنگی جامعه ما داشته باشه. به عبارتی میشه که ما باید خودمون رو برای درک دیگری از عشق، نمیدونم اروتیسم، زیبایی، تن، مسائل تن، آزادی، نمیدونم جنسیت و خیلی چیزهای دیگه آماده بکنیم. و این نکات و این جنبه ها در شعر زنان این نسل به آشکارا دیده میشه و از این نظر به نظر من بسیار عایز اهمیت. بیشتر مسئله ما با بلاغت، با جنبه های زیبایی شناسی که
شما با یک نگاه و مروری به این سالی که پشت سر گذاشتیم، اگر بخواید که اصلی ترین موانع موجود بر مسیر شعر رو در سال گذشته ترسیم بکنید، اینو در کدام نقطه میبینید و در چه زاویه‌ای میتونید تشخیص بدید؟
به قول شاملوی بزرگ، کار کردن توی کشور ما مثل این که شما بخواید در کوه ناممکن‌ها تونل بزنید. خب این ما در واقع همواره درگیر مشکلات نمیدونم چاپ و نشر و نمیدونم گرفتاری و جور و جور بودیم. اما دو تا به نظر من مشکل اصلی بوده در سال گذشته برای ما. یکی این که سانسور بسیار شدیدتر از گذشته عمل کرده، مخصوصا به نسل جوانی که به هر حال با یک روحیه، با یک درک دیگه‌ای داره وارد زندگی اجتماعی، شعر، زندگی فرهنگی میشه. مشکل دیگه‌ای که در سال گذشته آشکارا خودشون میداد، تعطیلی مطبوعات مستقل بود. مجلات فرهنگی فرهنگی یا صفحات فرهنگی ادبی روزنامه ها در دهه 70 خب بخش خیلی خوبی در شکوفایی ادبیات مثلا هم شهر و هم داستان ما داشت. در واقع میشه گفت مطبوعات ادبی استخواندار و پروپیمانی که بتونه حمایت بکنه از شعر و ادبیات امروز ما وجود نداره.
گفتگوی من با حافظ موسوی شاعر معاصر رو میشنیم.
شب تو فکر ستاره است، ماه تو فکر ترانه است، من منتظر نشستم چش به راهت تا برگردی، جنگل و دشت و بیابون محتاج نوازش باید، من منتظر نشستم چش به راهت
ترانه‌ای که شنیدید شبانه نام داشت با صدای لونا شاد که البته شعر ترانه، آهنگ و اجرای گیتار رو آرش صبحانی از اعضای اصلی گروه کیوسک انجام داده بود. گروه کیوسک از گروه‌های مهم راک در فضای موسیقی ایرانه. گروهی که با انتشار 3 آلبوم طرفداران زیادی داره. آخرین آلبوم باغ وحش جهانی سال گذشته منتشر شد و بعد از اون البته هیچ آلبوم دیگه‌ای از این گروه منتشر نشده. اما خود آرش صبحانی نوازنده، گیتاریست و خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوسک در طول سال 88 هر جایی که تونست در مراسم هواداران جنبش سبز در ایالات متحده آمریکا حاضر شد و ترانه‌های اجتماعی و سیاسی خودش رو عرضه کرد. همه اینها و شعرهای اجتماعی انتقادی این گروه از کیوسک چهره‌ای تفکر برانگیز هم در میان نسل جوان ترسیم کرده. از آرش صبحانی که آرشیتکت هم هست و ساکن کالیفرنیا دعوت کردم مهمان دیگر 96مین مجله هنر و فرهنگ این هفته باشه. خب آیه صبحانی، ما بعد از 3 آلبومی که شما منتشر کردید در یک سال گذشته تا به حال که الان پایان سال 1188 رو میگذرونیم، آیا خبر تازه ای از آلبوم تازه ای هست یا خیر؟
آلبوم تازه ما شروع کردیم تازه روی ضبطش کار کردن. اصل قطعه بود که تو این چند وقت نوشته بودیم، اصل قطعه بود که از قبل داشتیم و تو این متاسفانه یه سال وقت نشد بریم استودیو. در صورت الان تازه شروع کردیم به آماده شدن برای ضبط. خلاصه
یا همچنان مثل بقیه کارهایی که تا الان منتشر کردی، مضمون شعرها موضوع اجتماعی خواهد داشت و به مسائل روز خواهد پرداخت، یا اینکه فضای تازه‌ای رو قرار است که ارائه بدی؟
مثل همه آلبوم‌های قبلی ما مضامینش همون مسائلیه که یه آدمی از بیرون میتونه هم اجتماع و هم خودش رو هم دوروبریاش رو هم رابطه‌هاش رو ببینه و نقد کنه و احساساتش رو بگه. من هیچ وقت سعی نکردم که آلبوم قبلیمونم به صورت کلی مثلا دسته‌بندی کنم، ولی احساس نمی‌کنم که خیلی فضای اشعارمون عوض شده باشه. ولی قطعاً توی موسیقی خیلی میشه گفتش که نه خیلی، ولی خب چیز شده، یکم بالغ‌تر شده به نظر من.
به طور نسبی میشه گفت که به هر حال بین کارهات عشق سرعت یه کاری بود که خیلی شاید بیشتر توجه‌ها رو جلب کرد و محبوبیت گروه کیوسک رو خیلی افزونتر کرد. آیا این در ادامه همین آلبوم مثلا عشق سرعت هست، یا اینکه از این تغییراتی که میگی باید انتظار یک چیز متفاوتی رو داشته باشیم؟
ببین، من حقیقتش فکر میکنم که توی کار گروه های موفق فرنگی که نگاه میکنی، آلبوم سوم چهارم به بعد هست که تازه علاوه صدای خاص موسیقایی اینا یه صدایی میدن که مشخص خودشونه، مشخص همون گروه. از گروهایی که من خودم تحت تاثیرشون بودم، از لد زپلین، گانز ان روزز، یا حتی دایر استریتس اینا بگیری بیای، یه دو سه تا اون طول میکشه که اون گروه از مجموعه چند تا موزیسین به یک گروه برسه که در واقع یک صدا میده، نه چند تا صدای مختلف. من فکر کنم کیوس داره به اون سمت حرکت میکنه و خیلی نزدیک شده. من قبول دارم که آلبوم عشق سرعت خیلی در شکل گیری کیوس و اینکه مورد توجه واقع بشه کیوس در واقع تاثیرگذار بود. اینو زیادش به خاطر متن آهنگا بود، ملودیای آهنگا بود و اینو زیادش به خاطر این بود که متونستیم از طریق ویدیو به صورت گسترده‌ای با مخاطبمون ارتباط برقرار کنیم و بلافاصله بعدش شروع کنیم کنسرت دادن و این کنسرت خب تونست برای ما خیلی مخاطب جدید جذب کنه. برای آلبوم جدید من فکر کنم برنامه‌ای که داریم خیلی بیشتر از آلبوم عشق سرعته، چه از لحاظ مضمون آلبوم چه از بعد اجراها و ویدیوها. یعنی ما می‌خوایم یه کار جدی‌تر بکنیم و فقط یه آلبوم و فقط یه سری کنسرت نباشه، می‌خوایم یه قصه‌ای باشه، داستانی باشه با یه تمی و یک اجرایی که فرق کنه.
آخرین آلبوم باغ وحش جهانی به نظر میاد که نتونست از عشق سرعت موفق‌تر باشه، یعنی اون همچنان به عنوان موفق‌ترین کار موند.
ولی من فکر می‌کنم چیزی که با آلبوم باغ وحش جهانی اتفاق افتاد این بود که خب ما خیلی تاکید داشتیم روی جنبه فنی آلبوم، روی صدادهی، روی نحوه ضبط و این حرفا و فکر کنم تا حدود زیادی موفق بودیم. بعضی از آلبوم ها میان سریع مخاطب رو میگیرن و مخاطب درگیرشون میشه، ولی آلبوم باقرش جهانی هنوز که هنوزه داره مخاطب جذب کنه. یکمی نو بودنش و یکمی طرز صدادهیش فکر میکنم تو جذب مخاطب یه مقدار دیر اثر کرد.
توی مدت به هر حال توی جریان جنبش سبز و اتفاقاتی که توی این 8-9 ماه گذشته اتفاق افتاد، گروه کیوس که یکی از گروهای بود که هر جا که تونست حضور پیدا کرد و اینجوری همراهیشو و همدلیشو با جوانهایی که در تهران و شهرستانهای ایران اعتراض داشتن به نتایج انتخابات به گوش همه رسوند. طریق سایت‌های اینترنتی هم این پخش شد و همه تقریبا دیدن. منتها یه انتقادی من میشنیدم که در مورد این کارایی که اجرا می‌کردی که چند تایش هم جدید بودن این بود که شعرها خامه و کار نشده است.
من فکر می‌کنم که حقیقتش خیلی موافق نیستم. یه مقداری از این شعرها به خاطر اینکه فضا احساسی بود اصولا وقت نبود که بخوای، یعنی موقعش نبود، نه اینکه وقت نبود، موقع این نبود که تو بخوای حرفای بزنی که برای هضمش مثلا احتیاج به زمان باشه و این حرفا و بیشتر دنبال حرفای بعد میبودی که تهیج کنه و همراهی رو نشون بده. مثلا خب نوع شعرم میواد به سمت شعار دادن شاید تا حدودی و اون اقتضای زمان بود برای اون فضا، برای اون اتفاقی که تو ایرانش میفته. نمیتونستیم ما، من خودم شخصا نمیتونم بی تفاوت باشم و بخوام فوکس کنم روی اینکه حالا من چجوری از شعار دادن پرهیز کنم و شعر بگم. متوجه هستم که ایراد رو مثلا بعضی بگیرن به چه دلیله، ولی که قبول ندارم که این چیزی بوده که ناخودآگاه بوده یا از کمکاری ما بوده. اتفاقا من خیلی حساس بودم، من شاید که اشتباهی نکنم چیزی نگم که بعد پشیمون شم، شاید واقعا 4-5 تا آهنگ من ریختم دور به خاطر اینکه احساس کردم شاید زیادی احساسی باشه. و جدا از آهنگسازی بیشتر ما تمرکزمون روی این بود که بیشتر حضور داشته باشیم.
جزو آخرین کارهایی که از تو منتشر شد یک موزیک ویدیویی بود با صدای خانم لونا شاد به نام شبانه.
آهنگ و اجرا و همه کاراشو من کردم و ماله پروژه بود که لونا روش قرار بود که بخونه که نصف کار مون، ولی یه دونه آهنگو همون به صورت دمو چون ویدیوشو هر اون دوست داشتیم قرار شد که منتشر کنیم. بعد کاراشو من کردم، به گروه کیوس کرافتی نداشت، کاراش من بودم و یعنی هم آهنگش هم شعرش و هم گیتارش.
آیا شما اساسا در گروه کیوس چنین برنامه‌ای دارید برای ادامه این کار با صدای خانم لونا شاد؟
ولی من خیلی وقت که دوست داشتم که یک نوع موسیقی پاپ جدیدی رو با صدای زن در واقع تجربه کنم توی آهنگ و توی تنظیم و خب فکر می‌کردم که با لونا شاد میتونیم ما این کارو بکنیم. متأسفانه پروژه نصفمون و ما برنامه‌ای نداریم که تمامش کنیم، ولی که اگه فرصتی پیدا کنم دوباره و بتونم خواننده‌ای پیدا کنم که احساس کنم بافت صداش و سابقه‌اش و ارائه‌اش نحوه دلیوریش به قول این فرنگی‌ها میتونه کمک کنه به اون چیزی که من تو ذهنم حتما ادامه خواهم داد، چون یه تعداد زیادی کار آماده کرده بودم برای این منظور و می‌خواستم که نشون بدم که پاپ زنونه خیلی مدو چیزی میشه درست کرد با زبان فارسی، شعر فارسی و شیکم باشه. تجربه بود که من دوست داشتم کنار کیوس که انجام بدم. به کار کیوس کرپتی نداره حقیقتش.
یه تجربه دیگه هم داشتی که به عنوان آخرین کار گروه کیوس و کار خودتو منتشر شد، اونم مرغ سحری بود که با صدای نامجو همخوانی و نوازندگیت از کیوس منتشر شد.
والا این دقیقاً همون هفته اولی که این اتفاق تو ایران افتاد، تو خرداد پارسال، من شروع کردم روی این که ما این آهنگو زنده کنیم فکر کردم و اونم این دلیلی بود که من احساسم این بود که تمام مطالباتی که ما از زمان مشروطه مردم ایران می‌خواستن هنوز ادامه داره، یعنی هنوز همون مطالباته. چهره رژیم ها عوض شدن، آدم مختلفی مدن رفتن، ولی آزادی و عدالت خواهی زمان مشروطه تو هممون نسل به نسل آرزو به دل موندیم خلاصه. و این آهنگ خیلی خوب اینو بیان میکرد. من فکر کردم که من اگه بتونم اینو یه اجرای جدید بکنم و به زبون نسل خودم اینو بیانش کنم شاید جالب جالب باشه. من تنظیمش کردم و اون موقع دموهاشو فرستادم برای محسن که تو هلند بود و نظرم این بود که چندین نفر آدم توش بخونیم با هم دیگه. متاسفانه اشکال فنی زیاد و بود مسافت و اینو عملی نکرد. تو اینکه همین چند پیش محسن بالاخره به سان فرانسیسکو اومد که برای کارش توی استنفورد و اینا هستش الان. اومد اینجا و بعد دیگه هم دیدیم دوباره و دوباره اینو توی استودیو ضبط کردیم با صدای محسن و به نظر من خودم حقیقتش راضی ام ازش. یعنی فکر می‌کنم تنظیمش اینا چیز جدیدیه. شعرش که خوب بسیار گویاست و اجرای محسن هم که تقریبا معمول حرف نداره و اینجوری شد که این کار پیش اومد. یعنی شاید یه 7 8 ماهی بود که آماده بود ولی فرصتی نشد که ما بیرون شدیم.
گفتگوی من بود با آرش صبحانی از گروه کیوس. با این گفتگو و آخرین کار این گروه به نام مرغ سحر که با صدای محسن نامجو در ادامه خواهید شنید به پایان 96مین مجله هنر و فرهنگ این هفته میرسیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا هفته بعد. No!